این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
وقت بخیر، 9:31 دقیقه است و از پخش رادیو تهران همچنان همراه شما هستیم. سپاس که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید، اما نوبت اون رسیده که از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و روز بخیر خدمت همه شما عزیزان محترم همراه رادیو تهران. امیدوارم که هر جا هستید خوب باشید. خیلی خوش آمدید به جمع ما در برنامه از رادیو تهران بپرسید. و اما امروز چهارشنبه است و طبق وعده‌ای که با شما عزیزان داشتیم در سال جدید هم روزهای چهارشنبه ما در خدمت آقای مهندس پور عبدالله هستیم با موضوع مکانیک خودرو و رفع و رجوع عیوب اتومبیل‌های شما عزیزان. انشالله سوالاتتون رو به 3094 برای ما ارسال بفرمایید تا ما از آقای مهندس بپرسیم. سلام میکنم به آقای مهندس پور عبدالله، کارشناس محترم امروز برنامه‌مون. آرزو میکنم هر جا هستید خوب باشید، سال نوتون هم مبارک باشه، انشالله که سالی پر از خیر و برکت پیش روی شما باشه. خیلی خوش آمدید، بفرمایید آقای مهندس.
سپاسگزارم، امیدوارم که امسال بر همه دوستان همه شنوندگان سالی نیکو خوشایند باشه و آرزو سلامتی به همه دوستان دارم.
انشالله. خیلی متشکرم ازتون آقای مهندس پور عبدالله. ما تا اعلام میکنیم که چه روزهایی در خدمت شما هستیم هنوز نیامده، کلی پیامک میاد به سامانه پیامکی ما و از این بابت واقعا تشکر میکنیم از شما که اینقدر شنونده های ما واقعا شما رو راه خوشم نخواهش میکنم. متشکرم ازتون. آماده هستین که من سوالات رو بپرسم آقای مهندس؟ بسیار عالی، متشکرم. گفتن که من ساینای مدل 96 دارم که 38000 تا راه رفته، تسمه تایم و تسمه دینام رو چه موقع بعد عوض بکنم؟
خدمتتون عرض باید که تعداد کارکردش خیلی پایینه، خوبه، مشخصه هم کم کار کردن و هم دارن مطلوب رانندگی میکنن. تایم که اصلا دو برابر این مسیر فرصت دارن، تا 60-70 تا میتونن برن، ولی 60000 تا اصولا بهتره که تعویض بشه تایم ها. و شارژ رو باید نگاه کنیم با توجه به کم فشار بودنش، اصولا رو 40000 تا تعویضش بد نیست، جایزه. باز باید فیزیکیش رویت بشه، اگر اون تردی یا اون ترک های مویی ریز که روش معمولا دیگه خبر از پارگیش دیده بشه بهتر تعویضش کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون. گفتن که من سوالم اینه که بین ماشین رانا و 206 شما کدومی که پیشنهاد میکنین که من تهیه بکنم و استفاده بکنم؟
خیلی هم حال هوا یه فیسلافی خیلی ساده روشونه، یعنی از لحاظ موتوری شباهت داره از بدنی رانا براشون یه خورده ممکن حالا جدیدتر باشه شاید، ولی خب نمیدونم، خیلی این دیگه سلیقه است، اصلا از لحاظ فنی تفاوت زیاد خاصی بینشون نیست.
بسیار.
ولی باز 206 راحت و فروشتر، یه جوری راحت بالا پایین شدنی تر هست رانا.
بله ممنونم. گفتن که برای 206 چقدر باید آب و ضد یخ بریزم توی ماشین، نسبتش چقدر باید باشه؟ بفرمایید.
ببین نصف نصف ما اصولا میریزیم، 3.8 تا کمتر از 4 لیتر آب مصرف میکنه. شما دو تا قوطی 1 لیتری ضد یخ رو فراهم بکنید، مابقیش هم آب مقدر بریزید، این معادل درستی است. یه ماشینی مثل 206 رو هم حال بشه خودش.
بله. گفتن که تاکسی سمند مدل 93 دارم، روی گاز که میرم ماشین دلدل میکنه و گاز نمیخوره ماشینم، چه مشکلی داره؟
خدمتتون عرض شود که خیلی ممکنه قطعات مختلفی تو این مسیر خطا داشته باشن. چون میگم مدل 93، حالا من اول سوال باید داشته باشم اینا کدوم نسله، کیت 2 روشون هست، کیت 4 روشونه، از شرکت گازسوز گرفتن، نمیدونم، اینا خیلی تفاوت میکنه. ولی اصولا وقتی صحبت از دلدل شدن میاد، ما یه مشکل برقی داریم. ببینید من جملاتشون یا اون محیطی که برای ما تصور میکنن و من عرض میکنم، وقتی تو این قسمت بینیم، من الان فکر میکنم که این خودرو OEM یعنی کارخونه گازسوزه و حتما هم رو بخش ECU گازشون، یعنی تو بخشی که وقتی ما میریم اون قسمت مدیریت الکترونیکی برقشون، یه خطا از بخش ECU شون هست. اگه شنونده هستن یه اطلاعاتی بیشتر بدن. سوالم هم اینه که اش کارخونه پایه گازسوز هست و اینه که خدمتتون عرض، فقط بحث دلدل شدن یه تو جاده هم کم میاره وقتی گاز خورد میشه.
آها بسیار عالی، ممنونم ازتون. گفتن که پژو پارس دارم، یه کمی موتورش لرزش داره، مکانیک گفته که شیمگیری میخواد، اما هر کاری که میکنم درست نمیشه ماشینم، چی کار باید بکنم؟
ببین وقتی لرزش اتفاق میفته، لرزش تو برق بیشتره تا شیمگیری. اگه صدای موتور بد باشه ما به سراغ شیمگیری میریم، چون میگی دل میزنه لرزش داره، لرزش ها ناشی از ریپای نامنظم برقیه. من جاتون باشم اول میرم سراغ تعویض شمع و وایرم، بعدم میرم سراغ کوئلم. شیمگیری زیاد الان چیز نیستش، تو اولویت خطا نیستش.
متشکرم. گفتن که من 3 ماهه که یک تاکسی صفر گرفتم، از اول ماشینم 1 لیتر روغن کم میکرد، بردم نمایندگی، واشر سرسیلندر عوض کردم، بازم درست نشده. الان توی 3000 کیلومتر 1.5 لیتر روغن کم کرده. مشکل
از 1.5 تا خورده ماشین.
بله. چیکار باید کنم؟
تأسف که در زمینه صحبت ما بماند کمچن چیزی بود و هست. اگر رسیدن به اون نقطه، ببین وقتی میگیم روغم میخوره ممکنه رینگناش باشه، اینکه اگر نمایندگیش یا عملیاتی یا جایی که خدمات داره میده به نتیجه سرسیلند رسیده و باشه سرسیلند رو عوض کرده که خیلی زود هنگامه، به نظرم دوباره برمیگردیم رو خطای باشه سرسیلندری، که اینم یه خطای پایه کارخونه است مبنی بر اینکه احتمالاً سرسیلندتون تاب داره و شاید با تعویض سرسیلند مسئله حل شه. من فقط یه موعدی رو برای دوستان خیلی سریع در دقیقه وقت عرض بکنم. زمانی که موتور شروع میکنه به نفس کشیدن و میزان گاز خودش رو نفس میکشه این سوختش رو، کافیه که اون واشره نشتی ریز داشته باشه، روغن هم در مکش کشیده میشه تو و این خطا ناشی از تاب داشتن یا نامناسب بودن سرسیلند بنده، فکر میکنم با شکایت گله بیشتر مراجعه کنن و عنوان کنن که اصلا درخواست دارن تعویض سرسیلند صورت بگیری، که اگه تو گارانتی ها اون چیزایی که میفهمن صفر هست وجود داره، با تعویض سرسیلند مسئله حل میشه.
بله متشکرم. گفتن که پراید مدل 95 دارم، 14000 کیلومتر کار کرده، از بغل سمت راست چرخ عقب 2 قطره روغن اومد، تعمیرگاه گفته که کاسه نمد که بغل کمک است بعد عوض بشه، چند ماه گذشته و دیگه روغن نمیریزه، آیا این کار رو بعد انجام بدم یا نه؟
اگر رسیدم به اون نقطه‌ای که میدونن که حتما از خود کمکه و کمکشون هم سرسده خاصی نداره، اون به خاطر اون گرد و غبارایی که کم کم به اون روغن رسیده و تولید یک محیط به حال سفت و رسوبی شکل شده، دیگه جلوگیری کرده از نشتش. و من باز با شک عرض میکنم که حتما تشخیص داده، چون به حال محیط فیزیکی رویت کرده مکانیکی از کمک خواست. اگر نشت ندارن نه، اگر سرسده هم ندارن نه، سازش و به حال طی مسیر الان چیزی که دم به دست ایشون نیاز به سرویس خاص نیست. من چون شک میبرم به روغن ترمزه، منتظرم خطا سنگین تر بشه. اگر دیدن که روغن کمک است مشکل نیست، تا الان نیاز به ادامه نداره.
یه سوال دیگه هم پرسیده بودن که اگر بخوان کاسه نمد رو عوض بکنن، بعد هر دو طرف رو با هم عوض بکنن؟
نه یه طرف دیگه کمک باید بیاد پایین، که معمولا وقتی میگن کاسه نمد، ببینید کمپرمو چیزامون پرسی کمک هامون، اگه قرار باشه کمک شکافته باز شه، اصلا اون کمک رو دیگه بهتر تعویضش بکنن. حتی شما میخواید برید سراغ تعویضات اون شمیزا و کاسه نمد داخل خود کمک، اصلا این کار بیمورد است. قاعده به این نیست، ما معمولا کمک رو تعویض میکنیم، تعمیرشون بسیار دردسرتر تا تعویضشون.
درسته، ممنونم. گفتن که پراید 88 دارن، کولر رو که استفاده میکنن آمپر ماشین میره بالا، آمپر آب. مشکل از کجاست؟
ببین وقتی کولر میزنیم کمپرسورتون خیلی مشکل داره، فشاری که به موتور میاد عامل اصلیه. ما یه چند تا خطا رو میتونیم کنار هم رصد بکنیم. شما اگر فنتون کارایی لازم رو داره، ببینید من دارم یک سوال و یک انتظار صحبت میکنم، اگر میدونید صدای فنتون رسا شنیده میشه، به موقع روشن میشه، مشکل از قسمت برق و باتریتون نیست و برق ضعیف نیست از سمت دینام، ما کمپرسورمون انقدر سفت و داخلش رسوب لجنیه که موتور داره فشار میاره، انگار که من دارم دوچرخه سواری میکنم، یک شخص بسیار پروزنی رو من پشت صندلی مثلا دوچرخه خودم گذاشتم، خب این زحمت به پای من بیشتر خواهد آمد. این میشه که کمپرسور کولرتون مشکل داره.
بله ممنونم. گفتن چند نوبت هم پرسیدن اما من مطرح نکردم، ببخشید. من همیشه گفتم که اینقدر زمانی که من در خدمت آقای مهندس هستیم سوالات زیاده، بعضی واقعا نمیرسم که سوالاتشون رو مطرح بکنم، از این بابت اول پوزش میخوام. بعد گفتن که لطفا از شما بپرسیم که آیا پراید 141 مدل 86 رو میتونن دنده اتومات بکنن یا نه؟
میشه چرا نمیشه، میتونن. یه دونه گیربکس خانواده خدمت گیربکس متنوع، حالا پیشنهاد خاصی نمی کنم بهشون، شما میتونید اتومات نصب بکنید تا 86. اما قبلش یه سوال میپرسم، چرا 86، چرا 100، چرا به این خود رو شما مدلتون رو بالاتر برید و حالا اینا نکات دیگری است. اما میتونید، آره نه میتونید نصبش بکنید، مشکلی هم نداره، اما درست این کار انجام بشه. از این باید عرض میکنم که توی این سن ما معمولا میریم سراغ گیربکس های دست دوم. وقتی وارد گیربکس دست دوم میشیم، علت این که خود رو گیربکس چرا خارج شده از محور استفاده و چی بود و حل شده، آیا سالم هست میبندید، اینا چیزیست که باید درست انتخاب بشه و درست نصب بشه، ولی شده نیست.
بله. ممنونم. گفتن که تیبای 93 دارن که 40,000 تا کار کرده، آیا احتیاج هست که واسکازی نوز بکنن یا نه؟
نه، واسکازین زوده، فعلا میتونه بیشتر کار بکنه. معمولا واسکازین رو ما بیشتر از نام میتونیم، البته الان هم تعویضش بکنید پیچی دیگه خاصی نیست، ولی تا 60 رفتید 50 هم رفتید واسکازین جون تحمل کار رو داره. خیلی هم واسکازین عوض نمی کنم، مشکلی هم پیش نمیاد. عرض کنم محیط واسکازین محیطی نیستش که مثلا بنزین یا مواد سولفاتی بخواد گوگردی بخواد بهش برسه که بخواد فاسد بشه، ولی کم کم سفت و بی‌خاصیت میشه و بهتره که توی بازی مثلا فرض کنید 50-60 رقم تعویضش کنید.
بله. پژو پارس تیو 5 دارن مدل 97، گفتن مدتی که در جاده موقعی که میخوام سرعت بگیرم موتور دیر سرعت میگیره، بردم تعمیرگاه سنسور اکسیژن رو عوض کردن، حالا وقتی مدتی راه میرم و یک دفعه خلاص میکنم موتور ماشین خاموش میشه.
چون درجه گازتون مشکل داره تیو 5، من با کم شک میخوام صحبت کنم، حالا من بعض وقتا چون مدل ها فرق میکنه، چون دریچه TU5 97 باید پتانسیومتری باشه، TU5 دریچه برقی، شما استپر ندید موتور برقی دارید، دریچه گازتونه دوست گل عزیزم، شما از اولا با سنسورشن کاری نداشتی، اصلا چرا رفتی سراغ اون دیلی که اتفاق میفته، تأخیری که صورت میگیره روی دریچه گازتونه، روی پتانسیوم دریچه گازه، و الانم که خاموش میکنید باز خود شخص پتانسیومتر دریچه گاز به صورت علمیش میگیم TPS دریچه گازتون رو بفرمایید تعویض کنید.
بله متشکرم. گفتن دلیل باد گرم زدن داخل اتاق ماشین از طرف کولر چیه؟ من پژو پارس مدل 96 دارم.
اولین دلیل که شارژ، اولین دلیل که گاز، یعنی سیرکولی گاز صورت نمیگیره طبیعتا، این یک. بله. اما اگر از بودن گاز اطمینان دارید، ممکنه خطا در کمپرسور یا شیر سراهمون باشه که اینا دیگه پله پله یک برقکار باید چک بکنه، ولی اصل بیس اول ضعف گازه.
بله. گفتن که تیبای مدل 94 دارن، دیشب که داشتن به منزل برمیگشتن روغن به صورت بخار از جلوی کاپوت بیرون میزده، البته کم. الان کجا رو باید
روغن بوده؟
نمیدونم.
نه روغنی، بخار آبه، روغن با اون حجم جلوی کاپوت به هیچ وجه دیده نمیشه. و اگر موتوری بخواد به اون شکل روغنش، یعنی یک آتش سوزی، نه بخار آب بوده. الان آب کم کرده دوست گل تیبایی ما، این آب کم کرده ماشینشون، همین الان که ماشین خاموشه در رادیاتورشون رو باز کنن میبینن که روغن آب در مثلا اون منبع انبساطشون یا رایدارشون کمه یا دیده نمیشه، اصلا وجود نداره. حتما آب بوده، اونم به خاطر اینکه آمپر آبشون بالا رفته. اینا همه اینا رو کنار هم بذارید، همون دیشب باید توجه میکردی که آمپر آبت بالا هست یا نه. حتما هم آمپر آبت بالا بود.
بله، اون دوستی هم که گفته بودن ماشینشون گاز سوز است و توی سرعت ریپ میزنه و اینها، گفتن که از کارخونه ماشینم گاز سوز بوده در جواب سوال شما.
بله،
اما تو سرعت کم میاره. بله
آره، ببینید چون الان من شک ندارم که کیت کیت گاز نسل 4، یعنی شما یه دونه ECU دارید، انژکتور گاز دارید، رگولاتورتون، میکسرتون، همه اینا در کیت برقی داره فعالیت میکنه. اولین کاری که دوست گروه تاکسی میکنه اینه که از لحاظ دیاگ بزنن روی ECUشون، ببینن خطایی روی ECU گازشون دیده میشه یا نه. دومین مطلبی که هست، حالا من روی کاغذی باید نوشتم چون ایرادیشی بود، من یادمه که میگفتش که دل میزنه فکر میکنم.
بله
یعنی
بله.
یه لرزش این شکلی
سرعت نمیگیره. بله بله. بله بله.
این خطا رو من دقیقاً دارم باز در بخش ECU میبینم. از روی ECU یه پله بیام این طرف در، ممکنه خطایی که ما داشته باشیم، ما تو میکس گاز نیستیم، تو میکسر نیستیم، تو رگولاتور نیستیم. بذار خیال دوستان راحت بکنم، مسیر رو خواهم بهتون بدم. ما خطامون در دل کردن، یعنی بی‌نظم بودن انفجاراتمون. انفجار وقتی بی‌نظم میشه مطلقاً ما برمیگردیم به زمان تایمینگ جرقه‌مون که معمولاً از ECU ناشی میشه. و پیشنهاد دارم از همون نکته که عرض کردم خدمت ایشون. من حالا منتظر بودم که قسمت دوم سوالم به میگن شتابش هم کم میشه یا نه، چون اینجا من میخواستم برم تو ردیف رگولاتورمون برای چک بکنیم. ولی الان با این خطا، با دیاگ زدن و چک کردن تایمینگ خود به اصطلاح ECU از طریق ECU گاز، این قضیه فکر میکنم برای ایشون حتما خطاش مشخص بشه.
بله ممنونم. گفتن که پراید مدل 94 دارن، مدتی که تو جاده ها به صورت پله پله راه میرم، احساس میکنم پله پله میشه، نمیدونم یعنی چی. شاید چون
پله پله اگر احساس تو ماشین نشستم پله کردم میکنم، ما لاستیکشونه دیگه. اگه احساس حرکتشون از این بابت بشه که احساس میکنن یه خورده دارم دل دل حرکت میکنن، این ما لاستیکشون، لاستیکشون تبله داره، یه جوری میشه گفت لاستیکشون در اصل یه کچلی های مقطعی پیدا کرده، یعنی یه جا شنشه جاش نیست. این باعث میشه حرکت پلی رو لمس بکنن که معمولا خطر لاستیک از جنس لاستیک و کمک فنر هاست. یعنی اگر لاستیک نوعی هم بندازید ممکنه باز این بلا سرش بیاد که کمک فنر ماشینتون هم بچه کنه.
بله ممنونم. گفتن که سورن 1400 دارم، سر گاز همیشه کپ میکنه، حتی تو دنده عوض کردن. بله سرگاز، من ببخشید دیگه اصطلاحات گفتن حتی تو دنده عوض کردن نمایندگی هم بردم، یک هفته خوبه بعد دوباره این مشکل برش پیش میاد.
سرگاز کپ کردن، ما وقتی سرگاز حرکت میکنیم کپ کردن، کپ کردن، من همین تصور رو از جمله ایشون دارم که وقتی میخوان شروع کرد بکنن به میزان فشاری که رو پدال گاز میارن ماشین
شتاب
حرکت نمیکنه، مکس میکنه و کیپ میکنه و حرکت میکنه. این مسئله معمولا وقتی اتفاق میفته تو ماشین ها، ما بیشتر تو بخش سوخت‌رسانیمون یه تأخیر و دیلی برامون اتفاق میفته. معمولا این خطا رو ما از بخش دریچه گاز شروع میکنیم به رگگیری و ایرادگیری که ببینیم این تأخیر از کجا ممکن ناشی بشه صورت بگیره، تا بحث استپر و مسائل از این دست. در نهایت بر میگردیم روی ECU. ببینید دستوری که ما از طریق همین پدال گاز، مدلش هم اون بود پراید 94، درسته؟
بله بله. البته سورن 1400،
ببخشید یه جایی دیگه
سمند
سورن 1400. خب مدلش هم جوری هست که نیاز به چک رسیدگی جزئی داشته باشه. اینو بفهمید دیاگ بزنیم این خط و خطا داره. من احساس میکنم اگر کپش بیش از حده، یعنی راننده دیگه یا محل فهم باشه تایید مطلب بکنه، من جاتون باشم میرم سراغ آپگرید کردن یا دوباره برنامه کردن ریختن توی ECU تون. فکر میکنم با آپدیت شدن برنامه خود ECU نرم افزارش فکر میکنم خیلی قضیه بهتر هم بشه.
بله ممنونم. گفتن که نظر شما رو میخوان بدونن در مورد خودروی گل ولکس واگن مونتاژ برزیل، این ماشین ارزش خریدن داره؟ فکر میکنم دیگه جدید نیستن اینا، نه؟
اذیت میشید روی یدکش، اذیت میشید. یعنی ماشین خوبی، سالا فیسش هم حالا قدیمی باز میزنه، باز حالا باز نظریه است، علاقه شما حاکم به قضیه است که حالا ممکنه ماشین خیلی ماشین خیلی قدیمی ترم بشه. من احساس میکنم نمیدونم روحیه چیه، اینا خیلی فرق داره. بعضی از آدم ها دوست دارن نوستالژی ها، یا مثلا نوستالژی خاصی هم زیاد قدیمی هم نیه، ولی من میگم خودتون درگیر یدک نکنین، چون سن ماشین میگه من نیاز به تعویض زیادی دارم. مجاتون باشم نه اگه مثلا قرار بشه یه مصرف عمومی ساده داشته باشم، میگم میام سراغش ساده.
بله ممنونم. گفتن که برلیانس 330 دارم، 56,000 تا کار کرده، کلاج بعد از چند لحظه زیر پام قرش میکنه و سفت میشه. لطفا راهنمایی میکنین که چیکار باید بکنم؟
خاکش عوض کنید. قرش قرشی که صدایی که میده، چون چیزی واسه صدا به غیر از این که مثلا شما کارواش رفتی و حالا بعد یه مدت آب نفوذ کرده یا اون سیم کلاجش رو عوض کنید. خیلی اثر داره. سیم کلاجش رو عوض کنید، غیر از این صدای قرش دیگه از رو تن موتور لمس بشه، شما میگید قرش، من زیر پاتونم فقط.
بله.
یعنی از لحاظ کابل خود کلاژ تو فکرم میاد. کلاژ که صدا پوست موتور شنیده بشه که حالا اون دیگه میریم روی داستان خود دیسک و صفحه ها که اصلا پیچیده میشه.
حالا چون سفت هم میشه، اون سفت شدن بیشتر اذیت میکنه تا حالا اون قرش.
روسیمه، روسیم کلاژ.
بله. متشکرم. گفتن که نیسان مانت دارن، دنده 4 میپره بیرون. حمیدرضا فلاحی.
بار میزنه دیگه، چون بار میزنه دنده شمشیر کرده. یه اصطلاح قدیمی دارن مکانیکا میگن دنده تیز کردن، دنده شمشیر کردن. لمسش زیاد سخت نیست. ما دو تا دنده رو زمانی که دو تا دستتون رو پنج به پنج به هم قفل میکنید، این میشه قفل کردن دو تا دنده به هم دیگه. اما اگر دنده ها نوکشون لب به لب نشه، مثل شمشیر همدیگه رو سر بدن، دنده میفته بیرون. دو تا خطا داریم. یک، گیربکستون دنده شمشیر کرده. دو، ماهک دندتون، یعنی همون دست دندی که خدمت شما هست، وقتی که به سمت جلو هل میدید اون لیبر دنده ها اونقدر خاطر آسیبای قطعی به جای اینکه 2 سانتی متر حرکت بکنه، مثلا 1 سانتی متر و نیم حرکت میکنه و باعث میشه دنده زیاد در بغل هم فرو نره. هر دو خطا قابل رسیدگی و بررسی که مکانیک با نظارت جزئی رو گیربکس میتونه قضیه حل بشه.
بله ممنونم. سوال کلی پرسیدن که چرا مصرف بنزین تو ماشینای ایرانی تأسف باره. حالا نمیدونم اصلا میشه جواب دادین و ما هر حال مشکل
کوتاه عرض بکنم خدمتتون. ببینید ما یه استانداردی تو دنیا داریم به نام یورو. یورو میجنگه سر این قضیه که یه لگنی به نام ماشین وقتی راه میره اینقدر بخوره، اینقدر دود کنه، این میشه رقابت در عرصه خودروسازی. این یه علم و سواد میخواد که به کیت الکترونیک، به صنعت فولاد فلزسازیش، به اون بروز بودن قطعات. شما وقتی مثلا الان فرض کن تیکان در دوره خودش جزء سیستم کرایسلر بوده، ماشین مسابقه‌ای بوده، پیکان اون موقع ماشین مسابقه‌ای بوده. الان ماشینایی که ما استفاده می‌کنیم در صنعت خودروسازی ما خدمتتون عرض شد که با سواد روز دارن تولید میشن. بنابراین سواد اون موقع جا خودش، سواد الان جا. ما الان متأسفانه صنعت خودروسازیمون با سواد 1996 یعنی یوروی 2 داره ساخته میشه. بفرمایید چند سال فاصله داریم. اینه که اون مصرف است که خدمتون از ساعتی باعث میشه که دیده بشه، یعنی هنوز اون علم و اون سواد بروز رسانی در تنفسوزی ما در 2000 که الان یوروهای 7 یوروهای 6 رد کردیم، یورو 7 داریم میرسیم، اینها حاکم به تولیده.
بله متشکرم ازتون. سال آخرمونم اینه، گفتن که پراید مدل 84 دارن، دیسک جلو، همه لوازم ترمز، شلنگ ترمز رو عوض کردن، اما باز هم یک چرخم خیلی زودتر از سمت شاگرد میگیره و لنتش هم زود تموم میشه. 50 جا رفتم نتونستم کمکم کنم.
تقسیم کننده تون عوض کنید. ببینید اگر پمپات عوض کرد، ببین ما از ریشه شروع کنیم. اگه پمپ چرخ ها تعویض شدن، ببین پمپ چرخ ها اگه تعویض شدن،
بله،
اگر این کار انجام دادی یه خورده شیطونی کنید، دقت کنید، از پمپی پمپ در موتور بده بالا کاپوتو، اونجا که بده بده ترمز فشار میدی، پمپ یه لوله داره میاد سر یه کانال چهار راهه، بهش میگن تقسیم کننده. اون تقسیم کننده رو عوضش کنید. چوب گرفته، احتمالاً در توخت کردن وزن فشار به طرف این چرخ‌ها داره اشتباه میزنه. اونو به مکانیک بگید خوش میشنسه.
بسیار خیلی ممنونم از شما مهندس پور عبدالله، خیلی لطف کردید، متشکرم، روزتون بخیر باشه. با شما خداحافظی میکنیم. ممنونم از شما، خدا نگهدار شما، معید باشید. شنوندای عزیز، بازم پوزش میخوام اگر نتونستم سوالات شما رو خیلی مطرح بکنم، خیلیاش مونده، ببخشید من رو، ان شاءالله تا هفته بعد. خداحافظ شما.
صدای شهر، روزتون بخیر شنوندگان گرامی، با یک بخش 5 دقیقه دیگه در خدمتتون هستیم و در همین ابتدای بخش خدمت شما عرض بکنم که در حال حاضر در بزرگراه شهید زین الدین مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان دکتر شریعتی، بزرگراه شهید سلیمانی مسیر شرق به غرب از خیابان شهید منصوری تا پل سید خندان، بزرگراه شهید همت غرب به شرق از بزرگراه شهید ستاری تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی و در ادامه از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان گاندی و مسیر جنوب شمال بزرگراه شهید نواب صفوی از خیابان قزوین تا تونل توحید ترافیک سنگینه. همراهان گرامی، امروز از شما پرسیدیم که به نظر شما کدام یک از محله‌ها و مناطق تهران از نظر مسیرهای دوچرخه سواری شرایط ایده‌آلی دارن و میشه در اونها با خیال راحت دوچرخه سواری کرد. در همین رابطه در این لحظه گفتگو خواهم کرد با جناب آقای آزاددل، سرپرست معاونت توسعه سیستم‌های حمل و نقل پاک و آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران. جناب آقای آزاددل، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر،
در خدمتتون هستم. الان ما وضعیت معابرمون در سطح شهر تهران، معابر دوچرخه سواریمون به چه صورته و به نظر شما کجاها ما وضعیت بهتری داریم برای استفاده از دوچرخه؟
شهر تهران حدود در حال حضور 330 کیلومتر مسیر دوچرخه داره که قسمتی از این مسیرها داخل بستان هاست و الباقی حدود 80 کیلومتر داخل بستان های منطقه و فرامنطقه شهر تهران و الباقی در شبکه معابر مناطق 22 پراکنده است. بله، خب یه سری موانع من به عنوان موانع ذهنی در دوچرخه سواری میدونم، مثل شیب در شهر تهران، مثل مباحث ترافیکی و حتی آلودگی هوا رو. اگر الان نیمه دوم سال بودیم قاعدتا بحث آلودگی هوا رو هم داشتید. بله. که شهروندان دغدغه دارن به دلیل تنفس زیاد، آلودگی زیادی وارد ریه‌شون میشه که مطالعات نشون داده، یعنی حرف بنده و از تجربه زیسته دوچرخه سواری خودم هم نیست حتی.
بله.
مطالعات نشون داده که اینا به نوعی موانعی هستش که خب موانع ذهنی منفی هست شهروندان در شهر تهران دارن که شهرهای دیگری هم داریم که همینطور هستن ولی دوچرخه سواره بیشتری دارن. در خصوص شیب عرض کنم خدمتتون که خب همونطور که خودتون مستحضرید، مناطق جنوبی، منظورم جنوب خیابان انقلاب در شهر تهران، با مشکل شیبی تو بحث پیاده و دوچرخه سواری آنچنان مواجه نیستند و مناطق شمالی که تا حدودی هرچی به سمت شمال شهر تهران میریم به دلیل فشرده شدن طبقات ارتفاعی توپوگرافی شهر تهران، خب قطعا شیب تندی رو مسیر جنوب به شمال دارن و مسیرهای شرق غربیشون به هیچ عنوان مشکل آنچنانی ندارن. بله. و اونها هم با رشد تکنولوژی و اومدن دوچرخه‌های دنده‌ای و برقی در بازار این مشکل رو میتونن شهروندان با استفاده از این دوچرخه‌ها رفع کنن و لذت بهتر و بیشتر و منفعت بیشتری هم از دوچرخه‌سواری در معابر شیبدار حتی ببرن.
بله.
دوچرخه‌سوار شهر تهران الان اذعان میکنن که دوچرخه‌سواری در معابر شیبدار شهر تهران خیلی لذت بخش و کالری بیشتری میسوزونیم ما زمانی که در این معابر دوچرخه سواری میکنیم. بحث آرزم به خدمتتون که ایمنی تردد دوچرخه سواران در مسیرهای دوچرخه، ببینید شهر تهران سه تیپ مسیر دوچرخه داره: مسیر درجه 1، مسیر درجه 2 و مسیر درجه 3. اون طول مسافتی هم که عرض کردم خدمتتون عمده از این سه تیپ هست، اما عمده مسیر درجه 1. مسیر درجه 1 اون مسیری هستش که از کل از ترافیک عبوری و حتی سطح عابر پیاده با موانع فیزیکی مثل جدول یا نرده جدا شده و مختص عبور دوچرخه است و هیچ گونه شیوه هم نقل یا مود هم نقل دیگه مثل سواری پیاده، موتورسیکلت حق استفاده طولی از این مسیر رو نداره. عرضی میتونن اما طولی نمیتونن از این مسیر استفاده کنن. اما اینو در نظر داشته باشیم که چون این دو شیوه موتور و دوچرخه شبیه به هم هستند، هر گونه ممانعتی به صورت فیزیکی بخواد ایجاد بشه برای ورود موتور سوار،
برای دوچرخه هم مانع محسوب میشه.
دقیقاً، برای دوچرخه ها مانع محسوب میشه و از مطلوبیت سفر برای دوچرخه سوارم میکاهد. اما مسیر درجه 3 صرفا متداخل با حرکت خودروهاست و با یک شابلون یا المان دوچرخه در کف خیابون نشون داده میشه که در این معبر دوچرخه سوار تردد میکنه و رانندگان احتیاط کنن که حتی تقدم در حقیقت با دوچرخه سواران است در این معبر.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای آزاددل، سرپرست محترم معاونت توسعه سیستم‌های حمل و نقل پاک و آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و با شما خدافظی می‌کنم. از شما شنوندگان گرامی هم خدافظی میکنم. بخش بعدی رو ساعت 11:55 دقیقه خواهید شنید.
وقت بخیر، ساعت 10 اینجا پخش رادیو تهرانه. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی نوبت میرسه که برنامه تهران ورزشی رو تقدیم شما کنیم.
بیست قسطه واسه خرید بدون زامن، بریم سر